أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بس در جهت دوم مربوط به مقدمه چهارم بود. مقدمه چهارم از مقدمات حکمت که مرحوم آقای آخوند ذکر کرده اند، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. خب توضیح دادیم منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب چیست، که عدمش به عنوان یکی از مقدمات حکمت ذکر شده که تا این حاصل نشه عقل ما نمیتواند اطلاق را کشف کنه. به عبارت دیگر، اگر در مقام تخاطب و گفتگو بین متکلم و سامع یک قدر متیقنی وجود داشته باشد، این مانع از حمل لفظ مطلق بر اطلاق است. ما اینجا نمیتونیم اطلاق را کشف کنیم. خب بحث در این بود که آیا این مقدمیت دارد یا ندارد. شاید اکثر شاگردان مرحوم آقای آخوند و پس از اون بزرگان با این مقدمه مخالفت کردند. با آقای آخوند در این که این را به عنوان مقدمه قرار داده همراهی نکردند. خب انظار و آراء مختلف، اشکالاتی مطرح شده. از جمله محقق نائینی این مقدمه را نپذیرفته. ایشون همطور که قبلا هم گفتیم ثلاثی هست، یعنی سه مقدمه برای کشف اطلاق لازم میدونه، ولی این مقدمه را نپذیرفته. دو تا اشکالیشون با آقای آخوند دارن. خوب دقت کنید ببینیم این دو تا اشکال وارد هست یا نه. اشکال اول این است که خب اگر بخواهد قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق باشد، قدر متیقن در خارج هم مانع از اطلاق، در حالی که شما قدر متیقن در خارج را مانع اطلاق نمی دانید. به عبارت دیگر ایشون نقض کرده به آقای آخوند، اشکال نقضی کرده که چه فرقی است بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در خارج. همان گونه که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاقه، قدر متیقن در خارج هم مانع اطلاقه. منظور از قدر متیقنه در خارج روشنه، یعنی افراد یقینی از مصادیق اون مطلق. بالاخره هر مطلقی یک افراد و مصادیقی دارد که کاملا یقینی هستند مصداق بودنشون برای عرض به حضور شما مطلق. خب این قدر متیقن فی الخارج، اینم باید مانع تمسک به اطلاق باشه، چون قدر متیقن دیگه فرقی نمی کنه عرض به حضور شما این که در مقام تخاطب باشه یا خارج باشه. بالاخره این افراد و مصادیقی که یقینی هستن و در خارج وجود دارن، اینا هم جلوی اطلاق رو میگیرن. شما چرا حمله میکنید هر مطلقی را بر اون قدر متیقنه های در خارج؟ یعنی مصادیقی که یقیناً به عنوان مصداق مطلق شمرده میشه. این اشکال اول. خب اشکال دوم مرحوم آقای نائینی این است که اگر قرار باشه قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع تمسک به اطلاق باشد، در همه مواردی که سؤال از حکم یک مورد شده و امام پاسخ کلی و مطلق داده اند، باید اون پاسخ و مطلقی که در اون پاسخ ذکر شده حمل شود بر مورد، در حالی که قطعاً خدای آخوند با این مسئله موافق نیست که حمل بشود مطلق بر مورد. یا به تعبیر دیگر همه گفتند که مورد مقید و مخصص نیست. خب از این موارد زیاد پیش میاد، میاد عرض به حضور شما مثلا یه کسی سوال میکنه از یک نوع خاصی از شراب، میگه آیا مثلا خمر حرامه یا نه؟ امام میفرماید کل مسکرن حرام. سوال از خمره، یک شراب خاصه، اما در پاسخ امام به صورت مطلق یا فرموده المسکر، حالا کل مسکر عامه فرق نمی کنه، میگه المسکر ها حرامون مطلق باشه. خب آیا اینجا شما المسکر را حمل بر خمر می کنی؟ چون سؤال از خصوص خمره جواب امام را حمله بر این مورد میکنید یا نه؟ میگید مطلق مسکر را امام حرام کرده. خب اگر قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق بود، در مواردی که این قدر متیقن وجود داره و اون عبارت از پرسش از حکم یک مورد خاص، این داره از یک مورد خاص سوال میکنه، اما جواب امام که به صورت مطلق بیان شده هیچگاه حمله بر اون مورد خاص نمیشه. خود آقای آخوند هم این کار رو نمی کنن. خود آقای آخوند هم کرارن این را فرمودن که مورد مخصص نیست، مورد مقید نیست، یعنی مورد مانع از تمسک به عام و مانع از تمسک به مطلق نیست. این تالی فاسد هم هست که اگر ما بخواهیم این را از مقدمات قرار بدهیم، باید در این موارد هم بگیم جای تمسک به اطلاق نیست، در حالی که قطعا هم خدا آقای آخوند و هم دیگران به اطلاق اخذ می کنند. این دو اشکالی است که مرحوم آقای نائینی به آخوند کردن. اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 530. خب حالا باید ببینیم آیا اشکالات مرحوم نائینی به آقای آخوند وارده یا نه. به نظر میرسه این اشکالات وارد نیست. دقت بکنید، اولا این که نقض کردند این مقدمه را به قدر متیقن از خارج، این نقض واردی نیست، برای اینکه قدر متیقن در خارج اساساً متفاوت با قدر متیقن در مقام تخاطب. در مورد قدر متیقن در مقام تخاطب توضیح دادیم، بالاخره این بیان قابل جریانه که وقتی دو نفر با هم گفتگو می کنند و یک عهدی بین اینها شکل میگیره، طبیعتاً چون در دایره کلامه، این مانعیت شکل میگیره. در اطلاق ما لفظ را میخوایم حمل بکنیم بر اون معنایی که مطلقه، پس کلام اگر محفوف با چنین قرینه ای و قدر متیقنی باشه، این واقعش اینه که میتواند جلوی تحقق اطلاق رو بگیر. اما وجود قدر متیقن در خارج و مصادیق واضح و روشن مطلق، این چه ربطی به کلام داره؟ بله، هر مطلقی مصادیق بسیار واضح و روشنی داره، اما در مقام تکلم و سخن گفتن این چه اشاره‌ای به اون افراد میتونه داشته باشه؟ واقعش اینه که هیچ ارتباطی انسان بین کلام و اون مصادیق واضح و روشن نمیبینه. حالا اگر متکلمی بیاد مثلا بگوید اکرم العالم و بعد بگه من منظورم از هر مصادیق عالم و دانشمنده و اون هم مثلا مراجع تقلید، خب این یه امری است که به اصطلاح هیچ کس از اون نمیپذیره. میگه خب اگه تو منظورت این بود باید تصریح میکردی که من این چند مصداق واضح و روشن مد نظرم هست. مخصوصا این را ملاحظه بفرمایید که این شخص در مقام بیان تمام مراد خودشه. وقتی کسی در مقام بیان تمام مراد باشد و مطلق بگوید، این نمیتونه از این اراده کنه از هر مصادیق مطلق را. این اصلا خلاف فرض ماست. فرض اینه که در مقام بیان تمام مراد لفظ را مطلق گفته، در کلام هیچ اشاره ای به قیدی یا فرد خاصی نشده، وقت بیاد ادعا کنه بگه من منظورم ازهر مصادیق بود. خب این با هم سازگار نیست. واقعش اینه که نقض به آی آخوند از راه قدر متیقنه در خارج وارد نیست. پس اشکال اول مرحوم نائینی به ایشون متوجه نمیشه. ثانیاً، هنوز مونده در جواب اول، ثانیاً اصلا برفرض این نقض هم وارد باشه، فرض کنیم نقض به قدر متیقن در خارج به آقای آخوند وارد باشه، خب حالا این فوقش این است که دائره اشکال رو توسعه میده، یعنی این مشکل رو حل نمی کنه. ببینید آقای آخوند گفتن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب. ایشون اشکال کرد اگر شما مقام تخاطب را به عنوان، یعنی وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را به عنوان یک مانع ببینید، خب قدر متیقن در خارج هم میتونه مانع باشه. خب پاسخ به آقای نائینی اینه، خب این اشکال نشد، بله مگه اونم مانعه. یعنی در حقیقت نقض آقای نائینی به سخن مرحوم آخوند از این جهت که نفی بکنه مقدمیت این مقدمه را، نمیتونه این کارو بکنه. فوقش اینه که میگه خیلی خوب، ما حالا به اصطلاح در پاسخ میگیم اب نداره، اصلا میگیم عدم قدر متیقن یکی از مقدمات حکمته، چه خارج چه مقام تخاطب. چی میگید حالا؟ پس نقض محقق نائینی در واقع اشکالی را که مرحوم آخوند کرده برطرف نمی کنه، بلکه دائره اشکال را وسیع تر می کنه. این هم ثانیاً عرض به حضور شما. ثالثاً این که حالا اصلا فرض میکنیم آقای آخوند ملتزم به این مطلبم نمیشه، میگه نه اینجور نیست که با قدر متیقن در خارج شما بتوانید به من اشکال بکنید. بالاخره آقای آخوند یه حرفی رو زده، ولو این امور و این لوازمش را ملتزم نیست. خیلی خوب، این حالا یه لازمه ای داره که بهش ملتزم نشده، ولی مشکل رو از طرف فنی حل نمیکنه. لذا مجموعاً به نظر میرسه اشکال اول محقق نائینی به آقای آخوند وارد نیست. اما اشکال دوم، خب اشکال دوم این بود که پذیرش مقدمیت عدم قدر متیقن در مقام تخاطب تالی فاسد داره، یعنی چیزی که خود آخوند هم به اون ملتزم نیست، و اون این است که لازمه این حرف این است که ما مورد را مقید و مخصص بدانیم، چون در بسیاری موارد وقتی موردی وجود داره و سؤال از حکم موردی میشه و پاسخ به نحو مطلق داده میشه، هیچ کس مطلق را حمله بر مورد نمی کنه، چون مورد مقید نیست. خب این خدا آخوند هم به این ملتزم نیست. اشکال آقای نائینی این بود دیگه. خب پاسخ ما به این سخن مرحوم نائینی هم این است که حالا صاحب کفایه فرزن گرفتار چنین مخمسه ای شده، اما این مسئله مورد بحث را نفی نمی کنه. این که حالا آقای آخوند خودش برخلاف این سخن در جای دیگری مطلب گفته، این اون مدعای ایشون رو نفی نمی کنه. این باید پاسخگو باشه چرا از یک طرف اینجا میگوید قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاقه، اما در جایی که بحث مورد پیش میاد میگه مورد مقید نیست. خیلی خوب، حالا این یه اشکالی است که این دو حرف با هم ناسازگاره، اما این ناسازگاری باید به یه طریقی حل بشه، ولی این نفی نمی کنه اصل ادعای آخوند. بحث اینه که ما اصل این ادعا رو بالاخره میپذیریم یا نه. آیا عدم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق هست یا نیست؟ حالا ولو آقای آخوند یه جایی یه حرفی زده که با این سخنش جور در نیاد، عمده اینه که خود این مطلب رو بررسی کنیم ببینیم صحیحه یا نیست. لذا این دو اشکال آقای نائینی واقعش اینه که اشکالاتش اصلا مهم نیست و هر دو هم قابل دفعه. یه اشکالی را امام رحمت الله علیه کردن به مرحوم آقای نائینی، یعنی در واقع به آخوند، حالا نه به نائینی، برای نفی مقدمیت مقدمه چهارم. خوب دقت کنید ببینید امام سخنشون چیه. این اشکال امام به آقای آخونده، نه نائینی سبق لسانش. خب اشکالای آقای نائینی رو دیدید وارد نیست. ببینیم امام چه اشکالی کرده با آخوند. ایشون میگوید که ما دو معنا برای مطلق داریم، به عبارت دیگه دو مبنا در باب معنای مطلق وجود داره. یکی مبنای حالا نسبتاً مشهور و یکی مبنایی که ما اختیار کردیم. بنابر هر دو مبنا قدر متیقن در مقام تخاطب مورد نیاز نیست، بلکه اساساً معنا و مفهوم نداره. خوب دقت کنید، ایشون بر اساس هر دو مبنا این مسئله رو بررسی میکنه و نتیجه میگیره قدر متیقن در مقام تخاطب نمیتونه یکی از مقدمات حکمت باشه. اما طبق مبنایی که مشهور قائلن در باب اطلاق که عبارت است از این که طبیعت به عنوان ارسال نسبت به افراد و مرآت برای همه افراد موضوع له مطلقه. موضوع له مطلق عبارت است از طبیعت، مثلا با لحاظ سریان و شمول نسبت به افراد، طبیعت به عنوان اینکه حاکی و آینه و مرآت افراد است، این مثلا موضوع له لفظ مطلقه. بر این اساس معنای مقید عبارت است از طبیعتی که مرآت و آینه همه افراد نیست، بلکه مرآت و آینه بعضی افراده. مثلا العالم دلالت میکنه بر طبیعت عالم، در حالی که این آینه تمام مصادیق عالم. اما العالم العادل که قیدی کنارش قرار گرفته، دلالت میکنه بر طبیعتی که آینه بعضی از افراد عالمه و اون هم عالمان عادل. این یه مبنا در باب مطلق و مقید. ایشون میگه بنابر این مبنا قدر متیقن تصویر میشه، ولی ما نمیتونیم اینو به عنوان یکی از مقدمات حکمت قرار بدیم. خوب دقت کنید، تصویر قدر متیقن طبق این مبنا کاملا روشنه، چون اساسا قدر متیقن در کجا گفته میشود؟ قدر متیقن در جایی گفته می شود که یه اقلی وجود داره و یک اکثری. طبیعتی دارای مثلا یه افراد یقینی اقل هست و یه افراد به اصطلاح اکثر، و قدر متیقن یعنی اون اقل. یه امر مثلا در مورد عالم دائره بین 100 تا و 1000 تا باشه، قدر متیقنش عبارت از اون 100 تاست. خب حالا 100 تا عالم عادل داریم، مثلا 1000 تا عالم داریم، یقینا این 100 تا مصداق عالم هستن، اما بقیهش ممکنه مثلا نباشه. پس قدر متیقن طبق مبنای مشهور در باب مطلق قابل تصویر هست، لکن ما اینو نمیتونیم یه مقدمه ای از مقدمات حکمت قرار بدیم. چرا؟ خوب اینجا رو دقت کنید، میگوید ما وقتی میخوایم چیزی را مقدمه حکمت قرار بدیم، یعنی لزوماً از این راه فقط اطلاق کشف بشه. متکلم وقتی اینا رو کنار هم قرار میده اطلاق را نتیجه بگیره، در حالی که اینجا به طور طبیعی اوغلا وقتی با این کلام مواجه میشوند چنین معنایی رو نتیجه میگیرند، نظیر اون چه ما قبلا گفتیم در مورد مقام بیان. خب اونجا یادتون هست آیه محقق حائری فرمودن این انسان مقدمه نیست، به این دلیل که ظاهر کلام اینه، ما از ظاهر اینو میفهمیم. امام در پاسخ فرمودن که نه، این ظهور ابتدا باید توسط اوغلا یه معنایی کشف بشه، بعد ظهور در اون معنای مطلق پدید بیاد. یعنی بین ظهور کلام و اون روش و سیره اوغلا در مواجهه با امور فرق میکنه. خب اینجا میگه اوغلا میبینن وقتی متکلم در مقام بیانه و موضوع حکم هم طبیعته، اکرم العالم، موضوع حکم وجوب اکرام طبیعت العالم، و این طبیعت اگر غیب نداشته باشه به ذاتها آینه جمیع افراده، و اگر غیب داشته باشه آینه بعضی از افراده. خب اگر ببینن متکلم سخنی گفته و موضوع حکم را طبیعت بدون قید آورده، نتیجه میگیرد که موضوع این حکم طبیعت مرآت برای همه افراد، چون چیزی که این طبیعت را مرآت برای بعضی از افراد قرار بده در کلام ذکر نشده است. گفته اکرم العالم، این العالم مرآت برای تمام افراد، کنارش قیدی که این رو بخواد مرآت برای بعضی قرار بده وجود نداره. خب این یه چیزیست که اوغلا با مواجهه با این سخن دریافت میکنن. دیگه لازم نیست یک سری امور کنار هم قرار بگیره و عقل اطلاق را کشف کنه. اوغلا وقتی میبینن طبیعتی که قیدی کنارش نیامده موضوع حکم قرار گرفته، دیگه براشون مسلمه که این طبیعت مرآت بعض افراد نیست، این مرآت همه افراده. این دیگه نیازی به زمینه این مقدمات برای کشف اطلاق نیست. لذا ایشون میگه طبق مبنای مشهور قطعا این مقدمه منتفیه، طبق مبنای مشهور در باب اطلاق. لذا میگه اصلا عرف در اطلاق گیری هیچ اعتنایی به قدر متیقن در مقام تخاطب نمی کنه. شما ببینید این همه کلمات متکلمین اطلاق داره، روایات ما اینا همه از این اطلاقات هست، واقعا کسی به این مسئله اصلا توجه میکنه اینو مقدمه ای از مقدمات حکمت بدانه؟ نه، این یعنی این که بخش شده دیگه. خب پس طبق این معنا و مبنا ما نیازی به این مقدمه نداریم، اما طبق مبنای خود ایشون که ما هم همین مبنا رو پذیرفتیم، این دیگه حالا وقت گذشته، اینو فردا هست. سلامت باشید آقا، خیلی زحمت میکشید شما، خدا حفظتون کنه ان شاء الله. سید نهمیوس